أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعياد پربرکت شعبانیه برای همه ما ذخیره دنیا و آخرت است. امیدواریم ذات اقدس اله اون توفیق را عطا بکند که این راه وسیع و بی مزاحمت را ما به خوبی طی کنیم. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه که عند الزوال مستحب است، صلوات خاصی است. در این صلوات خاصی که امام سجاد به ما آموخت که عند الزوال هر روز در ماه پربرکت شعبان بخوانید، فرمود راه هم وسیع است، هم روشن است، هم بی مزاحمت. این سه عنصر در هر راهی نیست. بیان نورانی حضرت این است که خدایا پیامبر علیه و آله آلاف و تحییت و سلام را برای همه ما محیه قرار بده. این تو دعای نورانی همین صلوات هر روز ماست. محیه نه یعنی راه شوسه آسفالت. محیه یه ریشه تاریخی دارد. وقتی مسافران از کشتی در جده پیاده می شدند، خب منطقه عربستان منطقه وسیعی است، آباد نیست، مزرعه نیست، ولی راه وسیع است. از اونجا اگر کسی میخواست برود مدینه و به حضور حضرت برسد، از هر طرف میرفت و مقصد میرسید. راه بود وسیع، هیچ مزاحمه درش نبود. این راه وسیع، آسان، بدون سنگلاخ، بدون مزاحم را میگن محیعه. یه همچه راهی رو میگن محیعه. این راه های اتوبان اینا که محیعه نیست. ما اون سالی که وارد قم شدیم تقریبا دیگه 70 سال قبل، وقتی میخواستیم بریم جمکران برای ما محیعه بود، یعنی از هر راه میرفتیم باز بود دیگه. خیابان که نبود و خونه که نبود. یه همچه راه رو میگن محیعه. یه سیل سختی آمد، بخش وسیعی از این زمین را آسیب رسوند، به این زمین به قول عربها اجهاف شد. از اون به بعد این منطقه شده جحفه، یعنی اجهاف شده، که یکی از مواقف احرام مدینه بعدی هاست. اینا که وارد جده میشن میان جحفه محرم میشن برمیگردن. جحفه یعنی سرزمین اجحاف شده که اصلش محیعه بود، بعد شده جحفه. نام این زمین اصل نام اولیش محیعه بود. حالا چون سیل آمد و اجحافی رخ داد شده جحفه. این دعای نورانی حضرت این است که خدایا پیغمبر علیه و آله آلاف و تحیت و سلام برای همه ما محیه است. این رحمتون للعالمین دیگه. هیچ کس نمیتواند بهانه بگیرد. این برای همه است. اون روز هنوز اون منطقه جحفه نشده بود، بعدها مثلا جحفه شده که زمان مثل امام صادق امام باقی، ولی در عصر امام سجاد ظاهراً به همون حالت محیعی مونده بود. و وجود مبارک قمر بنی هاشم نسبت به سالار شهیدان صدر مشروعش مثل محیعه بود. اینقدر با وفا بود. این که وجود مبارک حضرت رفت وارد شریعه افراد شد کار آسانی نبود. که شریعه یعنی مورد شاربه. این رود بزرگی که در شمال کربلا میریزد از هر جای او که نمیشد آب گرفت. اونجا که یه شیب نرمی دارد که مورد شاربه است، آب گرفتنش آسان است، میگن شرعی افراد. یعنی این رود سنگین که دارد میرود کسی نمیتواند ازش آب بگیرد. که این جاهایی که یه شیب نرمی داره عبورش آسانه، رفت آمدش آسانه، گودیش کمه، این مورد شاربه را میگوین شریعه افراد. این یه بخش محدود را اموی با چندین تیرانداز اونجا را محاصره کرده بودند. و عبور وجود مبارک هست قمر بنی هاشم در بین همه این تیرانداز ها در یه منطقه سنگین فقط کار پسر علی بود. وارد شد. خب اونجا که تو شریعه افراد کسی نبود که کسی بگوید که دست زیر آب برد خواست بنوشد و ذکر آتش الحسین داد، کی اونجا نبود که خود حضرت که برای عهد نقل کرد. این رو امام صادق که به اذن الله عالم غیب است، این روایت رو امام صادق فرمود. امام صادق یک موقع به دنیا نیامده بود، این امام دیگه. این حدیث از وجود مبارک امام صادق است، این علم غیب مال امام صادق است. وگرنه خود قمر بنی هاشم سلام الله علیه که برای کسی نقل نکرد، که کسی هم اونجا نبود که ببیند که حضرت برای چی این آب ریخ رو آب. که این رو وجود مبارک امام صادق فرمود به یاد تشنگی ابی عبدالله افتاد فذکر آتش الحسین. همه اینها نسبت به همه ماها هر کدامشو محیعن، راه برای همه بازه. بنابراین این فرصتهای طلایی رو ما از دست ندیم. اون تبریک گفتنها، اون نشادها، اون شعفها، اون شوها، اون همه سر جاش محفوظ. ولی این توسلها که اساس کار است و هیچ بهانه برای ما نیست. کسی بخواهد راه اینها را طی کند محیه است. صدها نفر از همون بیابان میخواستن برن، کسی مسابقه بدن، کسی مزاحمه کسی نبود. راه وسیع است، صاف است، رونده میخواهد و این رونده شما بزرگانید. در نهج البلاغه، تفسیر نهج البلاغه بهترین جاهاش همون تفسیر قرآن کریم است. در تفسیر قرآن کریم با راهنمای قرآن ناطق خود ائمه علیهم السلام، اولا کلمات مفرده اینها را با هم ردیف میکنن، نتیجه میگنن. ثانیا محتوای این آیه یا این بخش از آیات را با بخش های دیگر هماهنگ میکنن. تفسیر قرآن با قرآن تنها به این نیست که در این آیه فرون کلمه استعمال شده است، ما ببینیم این کلمه در سایر موارد چگونه استعمال شد، به چه معناست. این یک راه ابتداییشه. عمده اینه که خود این آیه محتواش برای ما روشن بشه. این محتوا در موارد دیگر هم بازگو شده، اونام روشن بشه، بعد جنبنده بشه که سخن از لفظ و سخن از کلمه و سخن از لغت و امثال ذلک نیست. خطبه های نهج البلاغه هم همینطور است. خود حضرت فرمود که قرآن آمده برای هدایت، فستنطقوه، با حرف بزنید. ولا ینطقو معکم، با شما که حرف نمیزند که، ولکنی انبئکم عنه. بله شما ظاهر قرآن رو میفهمید، حجت خدا بر شماست اون مقداری که میفهمید، اما این از کجا آمده، به کجا ختم میشود، پیام اصلیش چیه، گیرنده پیام چگونه رو گرفته، فستنطقو، اما ولا ینطقو معکم، ولکنی انبئکم عنه. این که گفتن قرآن بدون اهل بیت شدنی نیست، برای همینه. ممکنه کسی ترجمه‌اش بفهمه، اما رمز قرآن، راز قرآن، پیام اصلی قرآن به برکت این روایات حل میشه. همونها به صورت نهج البلاغه در آمده. این فرمایشات اسلامی تقریبا تفسیر قرآن کریم است به زبان دیگر. در این جمله‌ای که اخیراً به او رسیدیم، در کلمات حکیمانه و کلمات قصار نورانی مصر هستمید، ایشون بعد اینکه از صفین سفر سفین برگشتن، این کلمه دورانی 130 که کلمه حکیمان 130 است. وقتی از سفین برگشتن این جمله ها رو فرمودن، فرمودن به قبرستان، پشت کوفه که قبرستان بود، به اهل قبرستان خطاب کردن: یا اهل دیار الموهشه و المحال المغفره و القبور المظلمه، یا اهل تربه، یا اهل الغربه، یا اهل الوحده، یا اهل الوحشه، انتم لنا فرت، انتم لنا فرتون سابقون و نحنو لکم تبع لاحق. اما الدور فقط سکنت و اما الازواج فقط نکهت و اما الاموال فقط قسمت، هازا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. ثم التفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم في الكلام لاخبروكم ان خير الزاد تقوى.
ایستاده با مرده ها سخن میگوید و این نظیر این که انسان به اطلال و دمن برسد و شعری بخواند یا شعری بسراید نیست. این واقعا میدید اونم حرف حضرت میشیدن و این حضرت هم کاملا حرفای اونا رو میشنید. این خطاب به زنده ها بود نه به مرده ها، چون اینها در قبر زندن، حیات برزخی دارن، حیات دنیایی ندارن، مگر زندن دیگه. اگه زنده نباشن که عذاب قبر معنی ندارد، یا روح و ریحان در قبر معنی دارد، این زندن دیگه. زندن که یا منعمن یا خدای ناکرده معذبن. با زنده ها حرف زد، فرمود به این که ما با هم مسافر بودیم، شما زودتر به مقصد رسیدید، ما هم انشاءالله به شما میرسیم دیگه. این طور نیست که ما شما رها بکنیم که، یا شما رها بکنید که. مثل یک گروهی که یه عده زودتر به سر آب رسیدن، به چشمه رسیدن. انتم لنا فرت، فرت یعنی قومی که پیش از دیگران به سر چشمه برسن. انتم لنا فرتون سابق، ما بعدا به شما میرسیم. از دنیا گزارش بخواهید، خونه هاتون تقسیم شده، همسراتون تجهیز فراش کردن، اموالتون تقسیم شده و این وضع ماست. گزارش دنیا اینه. اما شما بگید که اونجا چه خبر است. بعد حضرت به همراهانش خطاب کرد، فرمود اگر اونها مجاز بودن که به زبان ما حرف بزنن، این جمله رو میگفتن: از ضمیر اونها با خبره، از اونجا چه میگذرد با خبره، و خود از ضمیر سخنگوی اونها داره میشه. فرمود اونها اگر مجاز بودن این جمله میگفتن که با دست خالی نیایی، تزود و فین خیر از زاده تقوا. اگر اونها مجاز بودن این جمله رو میگفتن: چون بل تفت الى اصحابه فقال اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم ان خیر از زاده تقوا. زاد به معنای توشه راه نیست. چه مسافر در راه باشه، چه شب یه جا بیتوته بکنه، این زاد است. بخواهد یک شب در یک جا بمونه یا یک قرن در یک جا بمونه، اون چه که در دنیا به ما میرسد این زاد است، این توشه راه است. مسافر اون چی که میگیره زاد دیگه. بنابراین اگر در مشرف ها در مسافر خونه بمونه این زاد راهه، تو راه حرکت کنه زاد راهه. فبا اینجا که مسافر خونه است، اینجا که جای رسمی نیست، این سغرا و هر چه در مسافر خونه و در بین راه به انسان میرسد این زاد اوست. پس بنابراین شما که در دنیا هستید ذاتتون تشریف کنید، ولی اونجا هم که آمدید مسافرید، در برزخ مسافرید، در ساحل قیامت مسافرید تا به لقاء الله برسید. این سفر سفر طولانیه.
این سفر سفری نیست که انسان وقتی وارد قبر شد تمام بشه یا از قبر در آمد وارد ساحر معاد شد تمام بشه. چون فرمود الا الله تسیر الامور، این تسیرو با صادق با سینگ نیست، سیرورت است نه سیر. الله که جا ندارد که انسان سیر الله کند، که باید الهی بشود. تا الهی نشد زاد راه تو راه است و زاد میخواهد. الا الله تسیرو با صاد نه تسیرو با سین. الله که سیر مکانی بکنه به معاذ الله به طرف الله برسه، تا انسان الهی نشد زاد میخواهد. وقتی الهی شدی حساب دیگری دارد. بس تعمیر عرض کردن شما اینقدر به دین برای چی آخر؟ اینقدر آخر خب بالاخره اشتیاق حسابی دارد. فرمود خدا نسبت ما نهایت احترام را کرد. این دین فرشته هاست. خدا برنامه‌ای که برای ملائکه قائل شد برای ما قائل شد. با این فخر نیست؟ مگر اونا برنامه های ماست؟ فلان کار رو بکن، فلان کار رو نکن، فلان اطاعت بکن، فلان گفت چون خدا به ما خیلی احترام کرد، یه برنامه‌ای که مال ملائکه است همون برنامه رو برای ما گذاشت. منتها نماز اونها یه حسابی داره، روزه اونها یه حسابی داره. در درود فرستادن بر مؤمنین در سوره مبارکه احزاب اینجا دو تا صلوات دیگه، یه صلوات اینه که فرمود ان الله و ملائکته یصلون، که مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. یه صلواتی نسبت به خود ما، این خدا نسبت به ما صلوات میفرستد، این خداست. ما فقط خجالت داریم. در همین سوره احزاب دو صلوات دیگه، یک صلوات که نیست، یه صلوات همین صلوات معروف است که ان الله و ملائکته یصلون، که بعد شما که همون شما این کار بکنید بسیار. اما صلواتی که خدا بر ما میفرستد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیصلی، اینه که خدا بر شما صلوات میفرسته، ملائکه بر شما میفرسته. پس خدا میگه اللهم صل علی فلان شهید، علی فلان عالم، علی فلان خیر، علی فلان کذا. این کم مقامه؟ این تو همین سوره ماره که احزاب دیگه. فرمود هو الذی یصلی علیکم، یک، و ملائکته دو، لیخرجکم من الظلمات الی النور. وجود مقاره هستمی بگد که من چه شبان روز شاکر نباشم. اون برنامه که خدا برای ملائکه قائل شد، دینی که برای ملائکه قائل شد، همون دین را برای ما قائل شد. منطبا نماز و روزه ما یه جور دیگه است، اونا عبادتشون جور دیگه است، کیفیتش فرق میکنه. وقتی خدا اینقدر به ما احترام کرد که برنامه که برای ملائکه، این تو همین کتاب شریف تمام نهج البلاغه است دیگر، همون این خدایی که برنامه‌ای که برای فرشته ها، ما میخوام فرشته بشیم دیگه، همین گفت تو فرشته شوی ار جهد کنی از بیان، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. حرف سناینه میگه مگه برگ توت رو اینه تو سطل زباله نمیریزن؟ این برگ توت اگه رو جمع معمولا جمع میکنه میدن تو سطل زباله، این رو حیوان میخوره. اما وقتی تربیت بشه بره خدمت کرم ابریشم، استادی به نام کرم ابریشم بگیره، همین برگ توت میشه اطلس که گرانترین فرش دنیاست. ما فرش رو کره زمین گرانتر از فرش ابریشم نداریم که. حرف سنایی اینه که تو فرشته شوی از جهز کنی از پانک، برگ توت هست به تدریج کنندش اطلس. وقتی میره درس میخونه چیز یاد میگیره، بیاد گرفتش عمل میکنه، او رو به دیگری منتقل میکنه، این برگ توت سطل زباله‌ای میشه اطلس. میگه تو هم همین کار رو بکن دیگه. خب وجود مبارک هست همین دارد که دینی که خدا برای ملائکه قائل شد برای ما قائل شد. خب بهترین راه تفسیر نهج البلاغه همون مراجعه که این جمله ها پیامش چیه، بعد این جمله ها را در چند خطبه ما پیدا میکنیم، بعد مشترکش را اخذ میکنیم. چندین خطبه وجود بارکه هستمی ما را دعوت کرد که اولا
معرفی ذات اقدس اله است که اول اصل، بعد معرفی خود ماست، بعد معرفی دنیاست، بعد معرفی برزخ است، بعد تشخیص راه و هدف را به ما میفهماند که چی راه است به چی هدف. دنیا چه کم بمانیم چه زیاد راه است نه هدف. برزخ هم راه است، هدف معاد است، اونم غریب و مقصد. مقصد لقاء الله. اگر مقصد لقاء الله است، الهی شدن هست، دیگه حالا نظیر دنافت الله مال اون حضرت است، مراتب نازلترش مال پیروان اون حضرت است. این اصرار وجود مبارکه هست امیر است که ما رو به اونجا برساند. یا فهم پیام قرآن این نیست که شما سیر می کنید به طرف جهنم، سیرورت داری. خب در همین جا فهمون زادراه می خواهد. زادراه چیه؟ اون چیزی که این دو عنصر داشته باشد توشه راه است. حسن فعلی، حسن فاعلی. هر کس در هر جایی که است، کار خوب، قربت الله. حالا یا احسان به مردم، یا درس خوندن، یا کتاب نوشتن، یا کتاب گفتن، یا شعرهای آیینی گفتن، یا تولید اقتصادی، مشکلات مردم حل کردن، درمان بیماری، آتش خاموش کردن، کارهای خیر تو عالم فراوانه که هر کسی از این آیون ما به لطفه‌ای هر کدوم مشغول کار خود شدن. حسن فعلی اولین شرطه. حسن فاعلی که این کار لله. یه وقت از این کار وسیله است برای خدای ناکرده خودش نشون بده، یا اصلا توجه ندارد که این کار برای چی بکند. این بیان نورانی امام سلام الله علیه است که من رد ان قوم عادیت ما ان او نار وجبت له الجنه. فهمون یه جا آبی آمده داره خونه مردم خراب میکنه، یه جا آتشی آمده داره خونه مردم خراب میکنه. اگه کسی جلوی تعدی آب را بگیره، جلوی تعدی آتش را بگیره، وجه من رد ان قوم عادیت، آتش متعدی، آب متعدی، من رد ان قوم عادیت ماء اونار. یه جا سیلی آمده این ماء عادی است، یعنی تعدی کرده دیگه. اگر آب یه مقداری کمی باشه که تعدی میکنه، سیل نمیشه که. اگر آتش یه مقداری کمی باشه که عادیه نیست که. من رد ان قوم عادیت ماء اونار وجبت له الجنه. این حسن فعلی، اون حسن فعلی. تلاش و کوشش بکنیم مشکلات مردم حل کنیم، راه اقتصاد باز بکنیم، نام به سفره مردم بیاریم، نذاریم دست مردم به جای دیگری دراز بشه. همه اینا کار خیره و این کار خیرم لله باشد. الحسن الفعلی و الحسن الفاعلی، کار خوب از جان پاک، این زاده راهه. این بیانات نورانی را وجود مبارک هست امیر در بسیاری از خطبه ها ذکر کردن که حالا ما به عنوان اجمال اشاره میکنیم و تفصیلش به عهده خود شما بزرگواران. در خطبه 111 هم این فرمایشات آمده که فرمود من اشد منا قوتن هم اونا کسانی که خیلی قدرتمند بودن، وضع مالیشون خوب بود، جسمشون خوب بود، هملو الى قبورهم فلا یدعون رکبانا و اون زلو الاجداس فلا یدعون زیفانا و جعل لهم من السفیه اخنا اجدان و مانند اون که در خطبه 111 است. در خطبه 132 اینجور فرمود، فهمد اینا کسانی هستند که محمولن علا اعواد المنایا، او همین چارچوبا همین وسیله نقل، حبر نقل به قبرستان. فهمد اینا که رفتن تو قبرستان جای گرفتن، اما رأیتون الذین یعملون بعیدن و یبنون، خونه های فراوانی ساختن دیگه بد خبری نیست. اینها موعظه‌اند.
با دست خالی هم نمیشه این مسافرت را بکنیم. کیف اصبحت بیوتکم قبورن.
بعضی هستن که در یک مقبره خانوادگی زندگی میکنن، این بیان نورانی از تعمیر است، که قبر تنها مال قبر بهش زهرا و فرونجا نیست، بعضی ها تو قبور خانوادگی زندگی میکنن، یه 5-6 نفرن اعضای خانه که نه اهل نمازن، نه اهل روزن، نه اهل خیرن، نه اهل سعادتن، اینا تو مقبره خانوادگی زندگی میکنن. این 5 نفر درباره یه عده فرمود به این که و صورتو صورت انسانه و القلبو قلب حیوانه فذالکه میت الاحیا، یه جنازه عمودی است که بعد از چند روزی جنازه افق میشه میفته. فرمود پس صورتو صورت انسانه و القلبو قلب حیوانه فذالکه میت الاحیا، اون خونه ای که 5-6 نفر اینجور زندگی میکنن یه مقبره خانوادگیه. فقط اینا من تو مقبرن، منطور نمیدونن که زنده نیستن.
در این بخش هم فرمود اینا در از این خونه ها زندگی میکردن، هیچ سهمی هم از سعادت ندارن. در
بعد از تشخیص عمده قصد قربت دیگه، فعل رو ذات اقدس اله به وسیله انبیاء اولیا معلوم فهمه که چی بده، چی خوبه، چی حلاله، این رو که آسوده، این خیلی آسوده. انسان چند سال درس بخونه خب یاد بگیره، مثل همه ما که چی حلاله، چی حرامه، چی بده، چی خوبه. اما من این کار برای کی دارم انجام میدم؟ برای اینکه اسمم رو بنویسن، برای اینکه اسمم یا فرو مقام نزدیک بشم، یا لله. این جهاد اکبر است نسبت اون یکی. درس خوندن و مجتهد شدن جهاد اصغره، اما طیب و طاهر شدن انسان با نفس مبارزه بکند با این دشمنی که نه شب خواب داره نه روز خواب داره، مرتب در حال اغوای ماست. نفس مسوله همین دیگه، نفس مسوله گاهی طوریست که بد رو به قدر خوب میسازه که این رو به صورت یک بت در میاره. وقتی وضوع مبارک موسی کریم به سامری گفت این چیکار بود کردی؟ گفت سفلتی نفسی. وجود مبارک یعقوب در برابر سوال و فرزندانشون هم گفت حضرت فرمود سفلت لکم انفسکم، برادر را به چاه انداختن، برادر اون هم مثل یوسف، این تصویر نفس میخواد. اینقدر بازی بکنه به این کار خوبیه، بعد خیر میکنید، بعد پیش پدر مقرب بشید، زندگی خوب پیدا میکنید، تا انسان را فریب میده، تازر میشه و یوسف را به شاه بندازه. هم در جریان یوسف گفت سولت لکم انفسکم، هم در جریان سامیر گفت سولت نفسی. این نفس مصوله برای همه ما هست. اگر کسی این رو بشناسه و با او مبارزه کنه میشه جهاد. از جهاد بیرونی بزرگتره، منتها جهاد اکبر از او هم باز فرض دارد.
بعد در خطبه 157 هم دارد که فما نسنه او به دنیا و اهلش، که دیگه وسیله فریب است برای خیلی ها، که او رو در اون خطبه نورانی 157 فرمود. در یه خطبه که اصلا اصل خطبه جریان الهاکم و تکاثر رو خوندن که مربوط به مسئله قبر و فریب قبر و امثال ذالک است، در اونجا این خطبه هم مبسوطاً بیان شده که اصل خطبه الهاکم و تکاثر است. در خطبه 188 اوصیکم به ذکر الموت و اغلال الغفلت عن،
خیلی به یاد مرگ باشید. مرگ نام بسیار خوبی است.
کمتر از او غفلت کنید و کیفه غفلت رو کب انهو لی.
خب چگونه شما، او که همیشه به یاد شماست، مرگی که همیشه به یاد شماست، چرا شما کم به یاد او باشید؟
اوصی کن به ذکر الموت و اغلال الغفلت عن و کیف غفلتکم عنه که لیس یغفلکم،
او که همیشه یاد شماست.
و طمعکم فی من لیس یمهلکم،
شما در دراز مدت طولانی شدن مهلت خواستن رو طمع دارید، ولی اون مهلت نمیداد که، اون باید سر رسید کار خودش انجام میداد. فکفا واعظن به موتا کفا بالموت واعظه، همینه دیگه. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که در بیان نورانی است امیر آمد به کفا واعظن به موتا آین موهم، که هر روز در بدرقه کنن یده به قبرستان، اینا موتی دارن که کفا بالموت واعظه.
قبل ولا قبور غیر راکین و انزل و فی حاضهی فیها غیر ناظرین فکرنه هم لم یکونو لدنیا امارا،
اینا مثل کسی دنیا نبودن، چند روزی هم که بودن اصلا به حساب نمیاد.
در خطبه نورانی 198 هم اونجا هم به این صورت آمده که دعوت میکند یعلم عزیز البهوش فلفلبات را مسئله کند، بعد فهمد که و اینا مسابیه و لبطول قبور کم و سکرن لطول وحشت کم و نفسن لکرم مواعظ کم، اینا که هم کار حسن فعلی پیدا کردن هم حسن فاعلی را، اینا این توفیق دارن. در خطبه 221 هم اونجا هم این فرمایش دارن، اصل خطبه 221 با الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر شروع میشه. اصل خطبه بعد اینکه این جمله نورانی قرآن را تلاوت فرمودن، بعد تلاوتی الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خطبه مبسوطی است تا به این بند نهم که رسیدیم، میفرماید به اینکه اینا رو وارد قبر بکنه، قبر تمام اعضا و جواره اینها رو میخورد، فاکلت من لحومهم و شربت من دمائهم فاسلوا فی فجوات قبورهم جمادن لا ینمون و زمارن لا یوجدون لا یفزلهم برود الاحوال.
اینا فعلا در حال خودشون اون عالم برزخی که دارن کاملا با خبرن، جواب و سوال برزخی باید بدن، مسئولن از اینا سوال بشه. اینا چه فارسی بدانن چه فارسی ندانن، چه عربی بدانن چه عربی ندانن، وقتی همین تلقین میت گفتیم که کیف حالوکه الما الله الله خدا شما چیست، من ربوکه من نبیوکه، همه این را خوب میفهمن. زبان برزخی زبان مشترک است، هر کسی در هر گوشی عالم با هر زبانی بمیرد تلقین را میفهمد، باید پاسخ بدهد، کاملا میفهمن، پاسخ هم میدن. اگر خدا اینو کرده آشنا نباشن زبانشون بد میشه، اینا حیات خودشون دارن، بعد به صورت خواب در میان، نم نوم الکلا، یا خوشخوابن یا بدخوابن، تا صحنه معاد پیش بیاید. غرض این است که زاد به معنای فقط توراهی نیست، مسافر زاد میخواد. این مسافر در دنیا اگر 100 سال بمونه هرچی دارد زاد توشه است، چون توراه دیگه، برزخ همه که هست توراه، و محصول بهشت هم اینجا میسازد. وگرنه بهشت اونجا طوری نیست که خانه بسازن به انسان را بگن وارد و خانه بشه، خانه را انسان قبلا در خود دنیا که هست داره میسازه، اونجا که رفت خونه آماده است، اونجا خانه آماده است. بعد وقتی خواستن او رو وارد چشمه های اونجا چطوره؟ این تو روایات اهل بیت علیهم السلام در باید چشمه های بهشت رو کنید، همون چشمه مثل چشمه دنیا نیست که فلون دامنه کو چشمه داشته باشه، که هر جا خود بهشتی بخواهد چشمه میشهد، مثل دنیا نیست که شخص مجبور باشه یه جایی که چشمه هست اونجا چادر بزنه، که هر جا او بخواهد چشمه میدند. و طوریست که در بعض از روایات که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه ذیل اون آیات نقل میکند، این است که بعد این یک شربتی که از این چشمه میشید دیگه تشنهش نمیشود، یه همچه آبیست، همه چیز از یادش میره الا توحید. غرض این است که چشمه آخرت تابع اراده خود دنیاست. زیر این آیه یفجرونها تفجیرا، یفجرو یعنی این باعث میشه چشمه میجوشه. فجر العین یعنی چشمه باز کرد. و یعنی چشمه اونجا نیست که ما بریم کنار چشمه خونه بسازیم که. دلمون میخواست اینجا باشیم، اینجا چشمه چشمه است. همین که خط کشید آب میجوشه. یه همچه عالمیه. اگر یه همچه عالمیه پس این دو عنصر را میطلبد. یکی کار طیب و طاهر، یکی نیت طیب و طاهر. خدای ناکرده انسان این نیت رو آلوده نکند به فرونکار بر هدف نازل. زید این آیه یفجرونا تفجیر و مال امیر اسلام تفجیر فرمید که خود مؤمن خط می کشد، چشمه می جوشد، بعد دیگه هیچ آتشی در کار نیست. که امیدواریم نصیب همه شما آیون و ما بشه. والحمدلله و العالمین.